رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و من مرزا سلیم پورم با خلاصه اخبار مهمی جهان و تاجیکستان در نشر دومین مجله بامدادی جمعه 10 اپریل. ده ها هزار تظاهرگر دیروز در تفلیس پایتخت گرجستان با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی راهپیمایی کردند. بنا به خبرها در میدان روبروی پارلمان گرجستان دست کم 60 هزار نفر جمع شده بود. رهبران مخالفین میگویند با نمایشات اعتراضی تا زمانی از ریاست جمهوری گرجستان استعفا دادن ساکاشویلی ادامه خواهند داد. مخالفین میخائیل ساکاشویلی را به آن عیبدار میکنند که قدرت را در دست خود تمرکز کرده و برخلاف وعده های در روسای انقلابی صدبرگی سال 2003 داده اصلاحات را در کشور بوغی میکند. لیون پنیت رهبر CIA اداره مرکزی کشف آمریکا گفت این نهاد از استفاده زندان های مخفی در خارج دست میبردارد و میخواهد چنین زندان ها را به تمام ببندد. پنیت این خبر را توسط پشت داخلی الکترونی برای کارمندان CIA نشر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما در ماه یاور با مجرد نشستنش به کرسی ریاست استفاده شبه های شدیدی بازپرسی را منع کرد و جهت بستن بازداشتگاه های مخفی دستور داد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت نسبت به ادعاهای اخیر ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش چندان خوشبین نیست. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز در رسم افتتاحی نخستین کارخانه مواد سوختی هسته‌ای کشورش در شهر اصفهان گفت ایران علاوه بر 7000 سنتریفوگ لازم برای غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است. کلینتون گفت چنین ادعاها در گذشته صدا می‌داد ولی بعداً معلوم شد که واقعی نبوده‌اند. مسئولان شرکت دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه از قطع یکجانبه پخشی برنامه‌های ارتر پلانت در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کردند. اترتاز از قول مدیری کلی این شرکت نوشت یک هیئت مذاکراتی برای حل قضیه آماده شده و حاضر است در هر لحظه ممکن به تاجیکستان برود. در همین حال طبق یک خبر دیگری همین خبرگزاری مقامات تاجیکستان گفتند که بدون پرداخت قرض 7 میلیون دلاری جانب روسیه هیچ گونه مذاکرات جهت اثرگیری نشر برنامه‌های ارتر پلانت در تاجیکستان صورت نخواهد گرفت. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان منجر به هلاکت افراد غیر نظامی شدن عملیات این نیروها در ولایت خسرو اعتراف کردند. ائتلاف گفته بود که در عملیات روز چهارشنبه 4 جنگی کشته شد. اکنون این ائتلاف کشته شدن 2 زن و جراحت برداشتن یک زن دیگر را نیز تایید کرد. بنا به خبرها واحد ضد ترور پلیس ترکیه دیروز 28 نفر را با اتهام ارتباط با شبکه القاعده بازداشت کرده. از خبرگزاری آناتولی از قول والی محلی محمد قلیچلر نوشت گومانبران فعالیت‌های خود را در چندین نواحی شهر اسکیشهر در غرب ترکیه به راه گذاشته بودند. بخش ترکیه القاعده مسئولیت بمب گذاری علیه دو کنیسه یهودی و کنسولخانه و یک بانک بریتانیا در استانبول در سال 2003 را بر عهده گرفته بود. بر اثر آن حملات 63 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. آمریکا درباره اتهامات وارده به روکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی دیگر باره اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود این اتهامات را بی‌بنیاد و بدون اساس نامید. روز چهارشنبه مقامات ایران روکسانا صابری را رسما به جاسوسی عیبدار کردند و گفتند که او این اتهام را اعتراف کرده است. صابری ماه یانور ابتدا با اتهام خریدن مشروبات بازداشت شد ولی مقامات ایران بعداً گفتند که مجوز خبرنگاری او هنوز 3 سال پیش پایان یافته او در ایران به طور غیر قانونی فعالیت می‌کرد. روکسانا صابری باید هفته آینده به دادگاه احضار شود. کشتی تحت پرچم آمریکا که اخیراً خود را از اسارت رهزنها در ساحل‌های کشور آفریقایی سومالی نجات داد، راهی مومباسا بندر در کنیا شده است. اما ناخدای این کشتی همچنان در اسارت رهزنان باقی می‌ماند. یک کشتی جنگی آمریکا وارد منطقه شده و علکه با قایقی که ناخدای کشتی آمریکایی غالباً در آن نگهداری می‌شود، وارد تماس شده است. سروزیر ایراق نوری مولکی سفری 3 روزه‌اش به روسیه را شروع کرد. مطبوعات ایراق میگوید که مولکی در مسکو دو قرارداد همکاری با روسیه را امضا خواهد کرد. او همچنین مسئله به ایراق برگشتن شرکت‌های روسی از جمله شرکت‌های نفت این کشور را بررسی خواهد کرد. قرار است امروز مولکی با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودو و سروزیر ولادیمیر پوتین ملاقات کند. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما برای ادامه عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان در سال جاری مالیوی 83 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرد. خدمات تحقیقاتی کنگرس آمریکا میگوید این درخواست هزینه دو جنگ آمریکا در افغانستان و عراق از 11 سپتامبر سال 2001 به این طرف را به تقریبا 1 تریلیون دلار میرساند و مقامات تاجیکستان گفتند که ترمیم با سازی شاهراه دوشنبه چنک با استثنای نقب شهرستان تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. ساختمان این شاهراه را شرکت چینایی چاینا رود بر عهده دارد. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخباری مهم این ساعت. گفتارهای بامدادی ما را از اینجا مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه خواهند داد. در موج های رادیوی آزادی بمانید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود به شما شنوندگان عزیز. سفرگل عالمی هستم، میزبانی برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، که با آرزوی تنسیحتی و خانه آبادی شما عزیزان و تا نیم ساعت آینده با این مطالب در خدمت شما قرار خواهم داشت. شاهنامه وطن است، شاهنامه فردوسی از نو نشر می شود و ما چرا علاقمندان این داستان بزرگ امروز کاهش یافتند؟ امتحانی از یاد رفته. 12 سال پیش طالب علمان شاهنامه می آموختند و بند بندی این داستان را از یاد می کردند. حالا چی؟ عشقی که تا ابد با ماست. اهل یک خانواده در کوهستان دوردست تاجیکستان روز و روزگار خود را بدون شاهنامه تصور نمی کنند. شنونده ارجمند، چطوری که معلومتون شد، در این نشر مجله فرهنگ و اندیشه درباره شاهنامه و جایگاه و مقام آن در جامعه تاجیکستان، نقش آن در بالا بردن ذوق و ذهنیت و بهتر کردن نطق کودکان و نورسان صحبت خواهیم کرد و امیدوارم در این بحث شما شنونده های ارجمند نیز فعالانه شرکت خواهید کرد و نظر و پیشنهادات خود را به ما ارسال خواهید داشت. و اما حالا طبق معمول شروع میکنیم از تازگی های فرهنگی جهان و تاجیکستان. رویدادهای فرهنگی را همکارم رسول شادان گرد آورده است و حالا میکروفون را در اختیار او میگذاریم.
انسامبل موسیقی انعنوی خلقی سمو در دو جشنواره بین‌المللی موسیقی مردمی شرکت خواهد کرد. اعضای دسته اول 20 اپریل در گولاندیا هنرنمایی کرده بعد به بلژیک سفر هنری میکنند. گروه هنری با تماشابینان اروپایی برنامه نو را تحت عنوان موسیقی پامیر پیشکش خواهند کرد. تماشابینان اولین آنها روز 28 مارس شهروندان و مهمانان پایتخت گردیدند. بخشیده به این سفرهای هنری برنامه مخصوص آماده کرده شده است. این برنامه سرودهای خلقی شوخ و تویانه و دلخوش کننده را در بر میگیرد. مسئولین دسته سمو میگویند ما با تماشابینان خارجی نمونه های بهترین اثرهای موسیقی، رقص و سرودهای مردم کوهستان را پیشکش خواهیم کرد. سرود و رقص و موسیقی سرحد را اعتراف نمی کنند و به ترجمه احتیاج ندارند. ما در کنسرت های خود غایه های صلح و دوستی را ترنم می کنیم. دسته مذکور بعد انجام جشنواره های مذکور به آلمان سفر هنری خواهد کرد. اخیراً در کتابخانه بچگانه دولتی جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان آغاز شد. مولان مختارف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان تایید کرد که برگزاری این همایش برای تربیه نسل نورس در روحیه خویشتن‌شناسی، وطن دوستی و زیباپسندی مساعدت نموده برای جلب آنها به کتابخانه نقش مهم می‌بازد. در دایره کشاده شوی فستیوال اثرهای تازه شاعران و نویسندگان تاجیکستان و جمهوری های همسایه به معرض تماشا گذاشته شد. فستیوال تا 8 اپریل ادامه یافته در تئاتر جوانان جنبست می‌گردد. از 7 تا 11 اکتبر سال روان در دوشنبه جشنواره و سیمپوزیوم بین‌المللی فلک برگزار خواهد شد. با آن تمام کشورهای دعوت شدند که در آنها صنعت فلکخوانی رایج است. در جشنواره مذکور اشتراک هنرپیشگان ایران، هندوستان، پاکستان، ارمنستان، افغانستان و تاجیکستان پیش بینی شده است. در تاجیکستان در عرفه جشنواره برای انتخاب اشتراکچیان آن آزمون جمهوریوی برگزار می شود. برای حل مسئله های تأمینات مالیوی و تکنیکی جشنواره کمیته تدارکات تشکیل کرده شده است.
نویدهای فرهنگی عالم و تاجیکستان بود در تهیه و تقدیم رسول شادان و حالا به معرفی موضوع اصلی مجله می‌پردازیم که طوری پیشتر بیان داشتیم، درباره شاهنامه، مقام و جایگاه آن در جامعه تاجیکستان و نقش آن در شناخت تاریخ و فرهنگ گذشته و تحکیم ذوق و ذهن و نطق و حافظه نسل نورس می‌باشد. امروزها پژوهشگاهی دستخطها و آثار خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان با بازنشر شاهنامه بی‌زوال یکی از پیامبران نظم عجم ابوالقاسم فردوسی مشغول است. مسئولیت نشر نوی اثر به دوش یکی از دانشمندان شناخته تاجیک پروفسور ظاهر احراری واگذار شده است. آقای احراری در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا امروز 8 جلد این شاه اثر برای چاپ آماده شده است و او فعلا سری تهیه جلد نهم داستان نشسته است.
انا جلد 8 مرسی و در این نسخه هم نسخه نشر چیز قدیمی که در فرانسه یک وقت کتابه شده نسخه ژول مول انا اون استفاده کردم من در پاورق و در مورد های دیگر در مورد سنجش بعضی شک و شبه هایی در ادبیات جداگانه شاهنامه بود. خلاص من جلد 8 در سری میزی من است و انتظار جلد 9 هستم که هر دم برود.
باید گفت پروفسور ظاهر احراری قریب 80 سال دارد. او به سؤال ما که آیا برایش آماده نشر کردن چنین یک اثری بزرگ حجم مشکل نبود گفت وقتی میبینم که مردم با دلبستگی زیاد این شاه اثر را سراغ میکنند و میخرند و میخوانند زحمت این کار برایم شیرین میشود و هیچ مشکلی برایم ندارد. شما شنونده برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. صاحب نظران بر اینند در قیاس با سالهای پیش حالا در مکتبهای میانه به شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی طلبگان کمتر اعتبار داده می شود. این هم در حال است که به گفته آنها شاهنامه خوانی یکی از واسطه های خوبی بهتر کردن نطق و حافظه مکتب بچگان محسوب می شود. مثلا در بخش های آموزشی شبکه تلویزیونی بهارستان و بخش های اکتیاری کنسرواتوری ملی تاجیکستان با استفاده از فوند تیلایی رادیوی تاجیکستان که در آن ثبت های زیادی شاهنامه خوانی و شاهنامه سرایی با صدای ادیبان تاجیک و افغان و ایرانی از قبیل شادروان، لایق شیرعلی، گلرخسار، ساربان گلنیسا زمانی، بیرنگی کهدامنی محفوظ است و طوری فراوان استفاده می کنند. زیرا شاگردانی که به این شبکه می آیند نه همیشه نطق برا، دانش زبانی و حافظه خوب دارند. رستمی وهاب، شاعر و منقد تاجیک در رابطه به شاهنامه و نقش آن در تربیه ذوق و حافظه و نطق کودکان و نورسان چنین اظهار نظر کرد.
شاهنامه پیش از همه یک متن اصل فارسی است که زبانی بسیار پاکیزه و محکم و متین فارسی اصل و اساس شاهنامه را تشکیل می دهد. خود همین وزن متقارب هم یک خاصیتی دارد که ریمه در اشعار عربی نیست. اگر که عروض را سیستم عروض را ما از ادبیات عرب گرفتیم ولی وزن متقارب در سیستم عروض عرب وجود ندارد. کاملا یک چیزی موسیقی زبان فارسی است و شاهنامه من بارها تجربه کردم که وقتی که با متقارب می نویسید با وزن شاهنامه می نویسید خودی وزن کلمه های سره فارسی را چسب می کند و کنار یک دیگر می چیند. کمتر واقع می شود که کلمه های مثلا برای طبیعت زبان تاجیکی ناآشنا در وزن متقارب بیایند و خودشان مثلا بشینند در متن. برای زبان شاهنامه عموما یک زبان بسیار سره و پاک و ناب و بسیار متین و محکم تاجیکی و در عین حال زیبا و دارای موسیقی و آهنگ زیبایی زبان تاجیکی است که اگر در مدرسه ها مکتب های میانه آن را همچون دستوری آموزش زبان تاجیکی قرار بدهند یک کار بسیار خوب است و ثمره جای بسیار خوب خواهد داشت.
مخصوص برای جوانان که باید قوای مثلا حافظه شان با قوت باشد و مثلا نطقشان برا باشد امکر نیست؟
بله زبان متین است، زبان بسیار برا است. خود استاد فردوسی بیوده نمیگه که در ایران گل و مشک خوش آب سی همان تیغی برنده پارسی. زبانش را با تیغی، زبان خودش را با تیغی برنده تشبیه میکند که این تشبیه حقیقی واقعی هست، هیچ مبارزه در اون نیست. زبان بسیار متین و برا و روان و زیبا هست برای روان شدن نطق و سخن جوانان بسیار کمک میکند، یار میکند.
با تشکر از شاعری شناخته رستمی وهاب یادآور میشویم که شما مجله فرهنگ و اندیشه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و مسئولیت معرفی آن را من سفرگل عالمی بر عهده دارم. شاید نه همه میدانند که در برخی از مکتب های منطقه کلاب محفل های شاهنامه خوانی فعالیت میکنند، اما استادانی که مهارت خوبی شاهنامه خوانی داشته باشند انگوش شمارند. ولی با وجود این طوری همکار ما در این منطقه مؤمن احمدی گزارش میدهد شاگردانی هستند که در آزمون های بین المللی شاهنامه خوانی شرکت کرده و صاحب جایزه ها شدند. گوش بدهید به این گزارش.
تایی چهار سال باز در شهر کلوب با ابتکاری زفر میرزویون یک تن از فرهنگیون توجیک محفل شاهنامه‌خوانی عمل می نموید. در این محفل بیش از 20 نفر دانشجویان، آموزگاران و قسمت خوانندگانی مکاتب تحصیلات همگانی شرکت می ورزند. میرزویون می گوید او به خاطری بیدار نمودن حس میهندوستی جوانان به چنین اقدام دست زده است. این هم در حال است که به قول او شاهنامه هنوز در آموزشگاه های تاجیکستان برغلط آموزانده می شود که این تأثیری اثر را بر روحیه جوانان زیر سوال قرار می دهد. میرزویان می گوید
آن تعریف هایی که در شاهنامه شده است، این تعریف ها را هنوز هم علم می دانند و آنها را تدریس می دهند. مثل تعریفی که گویا شاهنامه را فردوسی به سلطان محمود ترک تحفه کرده باشد که این دروغ محض است، چون که از تخمینی دولت شاه سمرقندی در تذکرت شعرا برگرفته شده است. این برداشت ها را برای جوانان درس می دهند. زمانی بود که شاهان را تنقید می گردند، خب من مثلا فکر می کنم شاهنامه را این زحمت 35 ساله را برده است، لیکن پژوهش ها دیگر هم دارند. این جانب نیست یک پژوهش رو جستاره کردم، ابیاتی که مثلا در همون حجر نامه مشهوری حکیم فردوسی بر سلطان محمود آمده است، تابش های لغوی و وزنی وجود دارند که موسیقی شعری حکیم فردوسی در اون وجود ندارد. بعضن خوشبینان حکیم فردوسی نوشتند، اینا خوب درس میدهند و درس های دیگر. من میخوام مقایسه برای شاگردان در اون محفل صحبت کرده بودم که اقوام دیگر مثلا خوب بگیریم روس ها اروپایی چطور استفاده میکنن از ادبیات خود، از شاعران بزرگ خود. همین پوشکین روس، با پوشکین روس یک طفل روس نمیدونم از 4 سالگی از 5 سالگی وقتی کمی عقل پیدا میکند تا روز مردن با پوشکین است.
با گفته میرزویان در محفل شاهنامه خونی تلاش می شود تا اصل شاهنامه و اهداف انشا شدن این شاه اثر بزرگ را به شاگردان تعلیم دهد. این گفته های استاد را شاگردان نیز تصدیق می نمویند. ارزوی حمید یک تن عضو این محفل می گوید در زمان مکتب خونی با آنها داستان های شاهنامه را مثل یک افسانه درس می دادند. اما همکنون دریافته است که حکیم توس در این شو اثر تمامی واقعیت تاریخ و زندگی رو انعکاس نموده است.
مثلا علمی نوی که الهول دیپلماتی میگن، همون علم نیز در شاهنامه این انعکاس شده است و طریقی که مثلا چگونه شاهان با یکدیگر مکاتبه میکردند، چگونه مثلا سفیران میفرستادند، چگونه سفارتگاه ها داشتند، هرچند که این چیز رو از اروپا میگویند و با ایشان مبنی میدونند، اما این رو الکی در شاهنامه بیزوال درج شدن و نیاکان ما عملا استفاده می بردن. مثلا در نامه خسرو و قیصر این را خوب دیدن ممکن که چگونه دبیران داشتن، چگونه می نویشتن و چی کارهای می کردن. دبیری جهان دیده را پیش خواند، بران پیش گاهی بزرگی نشاند. بفرمود تاب نامه پاسخ نویشت، بیا راست چون مرغزاری بهیشت.
دلبر سفر و یک تن از دیگر عضو محفل میگوید عشق در شاهنامه سزاوار تحسین است. با عنوان مثال وای میگوید
اصلا در شاهنامه وطن دوستی از همه بالا میایستد. و بینید که گردآفرید سراب را دوست میداشت، دلبسته سراب بود، با وجود این به خاطر سراب از برای سراب به وطن خیانت نکرد. یعنی او عشق وطن از عشق سراب هزاران مر بالا دانست. حتی به برادرش که هجیر در اسارت سراب بود به خاطر وطن به او نیز گذشت نکرد. ما از درس استاد همین چیز را فهمیدیم که در شاهنامه عشق وطن از همه بالاتر است.
اما میرزویان میگوید شاهنامه هنوز از دیدگاه واقعاً ملی تحقیق نشده است، هرچند صدها اثرهای با نام علمی در این مورد انتشار یافته است. و میگوید برای تربیه وطن پرستی حتما باید درس های خاصه شاهنامه در برنامه‌های تعلیمی جای داده شود.
به اصطلاح تاجیکستان معارفچیان ما، آنکار که دست‌اندرکاران ساحه معارف و معرفت و معنویات مردم تاجیک، متاسفانه اندیشه های ادبیات شناسی و تاریخ شناسی زمان شوروی را دارند و گرچه جانب پیشنهادهای هم داشتند که در مکتب متوسطه حتما باید یک فن شاهنامه خوانی، شاهنامه شناسی رایج باشد، ولی متاسفانه این کار خوب کسی شاید بازی بدانند، مهم ندانند.
تا کنون میرزویان برای تأسیس محفل و تعلیم شاگردان حقی نمیگیرد. اما میگوید او قرض خود را تا اندازه باشد هم در نزد روح فردوسی انجام شده میسوبد. زیر حال حضیر بیش از 10 نفر شاگردانی او یعنی سابق اعضایان محفل در تاجیکستان و خارج از آن به خصوص در ایران موضوعهای علاهیده ای را از شاهنامه تحقیق میکنند. مومین احمدی برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی کلوب.
خب شنونده ارجمند، فکر میکنم حالا فرصت است که با هم یک ترانه زیبای تاجیکی بشنویم و سپس برویم دنبال مطالبی بعدی. خوب، این هم یک پرچه ترانه بود از سید قلبلال و برنامه فرهنگ و اندیشه ادامه دارد و یادرس میکنم که موضوع صحبت امروزه ما شاهنامه و شاهنامه خانی و نقش آن در تحکیم نطق و نیروی ذهنی کودکان و نورسان میباشد. صاحب نظران ضمن یادآوری از 2-3 ساله پیش میگویند آن سالها هرچند نظام کمونیستی اجازه نمیداد، اما محفل های بیرون از مکتبی در پایتخت و نواحی تاجیکستان از قبیل شاهنامه خانی، حافظ خانی و مولوی خانی سازمان یافته بودند که برای رشد حافظه و نطق کودکان و نورسان در مکتب های میانه کمک میکرد و نیز آزمون های منطقوی و جمهوریوی برگزار میشدند، زیرا در امتحانات ورود به دانشگاه ها به نطق و زباندانی و مهارت شعرخوانی داوطلبان توجه خاصه ظاهر کرده میشد. و اما حالا وضع چگونه است؟ به گزارش همکاری دیگرمان شاهین روشن از ناحیه پنجکین توجه کنید.
گذشتگان ما نه تنها از لفظ ناب این حماسه بزرگ جهانی افتخار داشتند، بلکه مضمون و مندرجی آن را در صحیفات کتاب و دیوارنگاره ها انعکاس می نمودند و برای بالا بردن وطن دوستی و مهنداری متن‌های معدد آن را در نشست و مراسم های مردمی به طرز ویژه گفتار محلی به اجرا می رساندند که تا کنون این عنعنه در وادی زرافشان ادامه دارد. با گفته مورخین طبق تحقیقات باستانشناسان سال آخر، ایرانویج در آسیای مرکزی امروزه عرض وجود کرده بوده است و پیشدادان از قبیل کیومرث، تهمورس، جمشید، سیاووش، توس، قباد، افراسیاب محض زادگان این مرز و بوم بودند. استدلال به این دیوارنگاره های پنجکنت قدیم می باشد که نظیر آن در تمام ایران زمین به قول باستانشناسان نبوده است. دیوارنگاره های جنگ رستم با دیو سپید، جنگ اسفندیار با اژدها، معرکه سوگ سیاووش و سایر عکس های دیگر حاکی از آنند که قهرمانان این سوژه ها باعث مهر و محبت نگارندگان زمان باستان و امروز بودند و این نگارشات چی به طرز اجرایش صحنوی شاهنامه خوانی و چی به شکل قرائت آهنگدار و راویگی قصه‌گانی تا به امروز زنده و پاینده است. یک تن از شاهنامه خوانان دیگر که معروف با نام حاجی قمرالدین می باشد در این بابت می گوید:
یکی با راه نثر می خواندن و یکی با راه نظم می خواندن. قصه هایی که در شاهنامه آورده شده است او قصه ها سرتاپا پند و اخلاق و حکمت و خیرت دارد. تا این زمانه که ما همون در زمان آوان جوانی که بر دل ما همون خواندن شاهنامه خوانی بر دل ما نقش بسته بود، همون آواز شیوهی که موسفید ها می خواندن تا حالا در گوش ما صدا می دهد: کنون ای خیرت من ارجی خیرت، بدین جایگه گفتن اندر خورد، بگو تا چی داری بیار از خیرت، که گوشی نیوشند از او برخورد، خیرت بهتر از هر چی ایزی داد، ستایش خیرت را به از راهی داد، کسی کو خرد را ندارد زبون، شدیدار باید به شاخی سخون.
حاج قمرالدین همچنین افسود که با هنگام شاهنامه خوانی بیشتر در مهمون خانه ها باز برای جلب کردن سامعان طرز های گوناگونی خواندن، از قبیل با آهنگ کشیدن و طرز مرغولدار خواندن مردم نیز رایج بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، پنجکند.
شما شنونده برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. همکارمان در منطقه رشت محمود شادی درباره خانواده قصه کردن است که همه شاهنامه خوانند و این شاه اثری ابوالقاسم فردوسی میتوان گفت کتاب روی میزی آنهاست. خب رشته سخن را به او میدهیم تا ما را هم با این خانواده فرهنگ دوست آشنا کند.
اگر تاجیک را پی داوری زی سوراخ سوزن برون آوری چوریشته شود در زی پاتا سرش همون شاهنامه بود در برش. در مورد بطار پودی ملت شاهنامه اونقدر تنیده است که رستم وهاب شاعری دانشمند میگوید اگر به مثل تاجیک را از سوراخ سوزن برون آوری همون شاهنامه با اوست. با گذشت صدها حوادث از سر مردم هنوز شاهنامه اثری حماسی ملی مردم تاجیک و ایرانی تبار محسوب میشود. دلیل این گفته ها در دوردست از ترین روستاهای تاجیکستان هنوز هم محفل شاهنامه خوانی گردان بوده است. هرچند این افراد که بیشتری آنها بازنشسته و سالخورده هستند و جای مکتب عالی نخواندند و چنین یک محفل شاهنامه خوانی در روستای کپلی ناحیه تاجیک‌آباد تا به امروز پابرجاست. ساکن این دهه بابای الیاس که ده‌ها داستان شاهنامه را حفظ کرده است میگوید ایام جوانی پدرش همیشه تاکیدش میکرد تا این همه داستان‌ها را حفظ کند. او 83 سال دارد و با اشعار از یاد کرده‌اش در بی‌برقی و شب‌های زمستان کوهستان محافل دوستداران داستانهای پهلوانی را گرم می سازد. این پیرمردی روشن ضمیر می افزاید مردم شاهنامه را دوست می دانند و همیشه از او خواهش می کردند تا برایشان شاهنامه بخواند.
تا جهان را بد نسپریم، با کوشش همه دست نیکو بریم، نیک بد نباشد همه پایدار، همان به که نیکی بود یادگار، همان گنج دینار کاخی بلند، نخواهد بدن مرد را سودمند، فریدون فرخ فرشته نبود و مشک به انبر سرشته نبود، به داد دهیش یافت آن نیکویی، تو داد دهیش تون فریدون تی. کدوم حالتی من اگر بگم کمر میمونن گوش مینن. داستان جنگ پیروسم با رستم، بد نیک بشنوده بود، جهان را چپ راست پیموده بود، لباس نعره و ناله کرنای، همه آسمان اندر آمد زیجای، تو گفتی همه خون ببارد سپر، قدر را نبود بر تیسر جای میر، یکی باد برخواست از رزمگاه، هوا را بپوشید قلبی سیاه، دلشکر به هامون همه تاختن، یکی از دیگر باز نشناختن، من شوق میگیرم میفورم، دوست میدارم شاهنامه را.
و همین است که نبیرگانی بابای الیاس با پیروی از کاری او قریب همه صدها مصرع از شاهنامه حفظ کردن. نبیره او سلیمان که همگی 13 سال دارد هنوز در 9 سالگی غالب آزمون شاهنامه خوانها در تمام مکاتب ناحیه تاجیک‌آباد گشته بود.
مهر شاهنامه خوانی را در دل من بابی انجای کردگی است. ما همه قصه های همه حلاوت می بودیم، برای امو در دل من هم مهر شاهنامه خوانی جای گیرد. در آینده می خواهم که تمام شاهنامه را از یاد کنم. جنگ رستم با دیو سپید، بزان جای گست و یه دیو سپید، بیامد بکردار تا بندشید، بمانند دوزخ یکی چاه دید، تنی جاده در تیرگی ناپدید، چمشگام بمالی دیده بشوست، در این غار تاریک چنده بجوست، بغوری دغوری دنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد بجنگ، یکی آسیا سنگ را در بود، بنزدیک رستم در آمد شدود، از او شد دلی پیل تنپر نهیب، بترسید تاید به تنگی نشید، برا شفت و برسان شیری جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان، بنی روی رستم زبالای او، بینداخت یک دست یک پای او، بریده براویخ با او بهم، چپیلی سرافراز و خیری دیجم همیدون بدل گفت دیوی سپی که از جان شیرین شدم ناامید چو دیوان بدیدن کردار اوی خزیمت گرفتند از کار اوی.
و در همین حال آموزگار رستم یادیل میگوید حکیم فردوسی بیش از 30 سال عمر خود را صرف نوشتن